أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز مسئله مشکلی بود، از این جهت که یه اجماعی در مسئله هست و اون اجماع بر طبق یه روایاتی هم فتوا دادن. و مسئله این بود که اون قربانی که در مینا قربانی شد، دیگه گوشت اون را از مینا نمی توانند بیرون کنه، خارج کنه. در همون مینا باید مصرف شود. مصرفش را هم قرآن فرموده. معلوم میشه که خصوصیت در قرآن آمده مهم بوده. فرموده سه قسمت کن، یه قسمت مال خودت و یه قسمت مال خیشان و افراد عفیف و یه قسمت مال فقرا. والقانع والمعتر. و بالاخره این گوسفند را در مینا باید تقسیم بشه و در مینا خورده بشه. و اما از مینا بخوان بیارن بیرون و خارج از مینا مصرف کنند، و روایات رو دیروز خوندیم، جایز نیست و اجماع هم در مسئله هست. اما از اون طرف هم این روایت ها معارض داره و اون اجماعی که صاحب جواهر و دیگران این اجماع رو نقل میکنند، دیگه متعرض نمیشوند که اجماع با این روایت رو شکر. و اون روایت ها این بود که بعضی از اجزا رو مثل پوست و کوهان شتر و امثال اینها که تقل خوراکی نیست، همچنین در روایات که دیروز خوندیم اومده بود که به اندازه کفایت و این که مثلا در مکه گوش داشته باشد و یا تو راه گوشتی برای مصرف داشته باشد، به این اندازه ها طورینی. خب تا اینجا اگر بخوایم جمع بین روایات بکنیم، اینه که به اندازه ما ینتفع به، اگر گوشتی از منا بیرون اومد مانعی نداره. اما یه روایتی هست، روایت محمد ابن سنان که دیروز بحثمون رسید تا اینجا، روایت محمد ابن سنان رو میخواستیم بخونیم. او از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، این که امام صادق فرمودن این که ما قبلن پدرم میگفت که از منا بیرون نیار، برای اینکه محتاج در منا بود، قربانی ها کم بود، فقرا زیاد بودند، لذا پدرم می گفت که این قربانی ها مصرف همون فقرا بشه. و اما الان که مردم حاجی ها زیادند و قربانی زیاده سو از فقرای در منا زیاد میاد و بردن خارج از منا مصرف کردن اشکال نداره. خب این روایت یه چیز دیگری به ما میگه و اون اینه که یه ارشاده، نمیشه که امام باقر یه چیزی فرموده باشن، امام صادق یه چیز دیگر، دو تا روایت که نیست که جمع بین روایات بکنی، میشه ارشاد، میشه ارشاد به سوی حکم عقل. خب این قربانی را قربانی میکنه گوشت اون تلف نشه، یه مقداری رو که حالا این سلس هم که در قرآن اومده یا در روایات دارد که اونم باز از باب مثاله، یه مقداری خودش و یه مقدار همسایه ها و افراد عفیفی که نمیان تو قربانی و یه مقدارش هم فقرا. حالا اگه زیاد اومد چی؟ معلوم است که عقل ما میگه تلف نه. حالا که تلف نه، خب گوسفند را قربانی میکنه، فقرا نیستن که بگیرن، یا زیاد اومده میاره مثلا در مکه میده به فقرا، یا نه در وضع فعلی دولت سعودی باید خیلی مواظب این چیزها باشه، این گوسفندها رو زیر خاک بکن و اتلاف و تبذیر و معلوم اینها درست نیست، باید اینها رو دیگه صرف فقرا بکنن. حالا فقرا در مینا باشن، در مکه باشن، در حجاز باشن، در جاهای دیگه باشن، به عبارت دیگه از مینا این گوسفندها باید بیاد بیرون و نگاهداری بشه و صرف به جا بشه. حالا معلومه بهترین صرفها فقرا و مستضعفین، این که انسان میتونه بگه و الانم مراجع همشون این حرف رو دارن، این اعتراض رو هم دارن به سعودی. حالا شنیدم ماشین های خوشکن اوورده سو، اما نه همشو، ولی خب این غلطه دیگه، این 2-3 میلیون لاشه گوش را خیلی کارا میشه باش کرد، به خیلی فقرا میشه رسون و وظیفه اوست. حالا اگه اون نکرد دیگه ما وظیفه نداریم در وضع فعلی، نه وظیفه خوردن داریم، بهداشتی نیست، نه وظیفه به خشومو و نمیدونم همسایه دادن نی برای اینکه سالبه به انتفاع موضوعه و نه صرف فقرا. فقرا نیستن اونجا دیگه. دیگه معمولا این قربانی ها رو میریزند تو کسافت خانه و بعدم خاک میریزن روش و تمام شد. معلومه خیلی کار برای دولت سعودی زشته، اما برای ما دیگه چاره ای نیست، نمیتونیم به اون چه قرآن میگه عمل بکنیم، خودمون بخوریم، نمیدونم به خش و قومه بدیم، به همسایه بدیم یا به فقرا بدیم. گوسفندم که یکی یا هزار تو و یه میلیون نیست دیگه. ما باید قربانی خودمون رو بکنیم. هر کسی وظیفه داره و دولت سعودی باید به وظیفهش عمل بکنه. همه اینا ارشاده، یعنی عقل ما به خوبی حکم میکنه و از روایات به خوبی استفاده میشه، مخصوصا روایتی که حالا میخوام بخونم از روایت به خوبی استفاده میشه. این که اگر فرمودن از منا بیرون نبر، اونجاهاییست که مصرف داشته باشد، و اما اگر مصرف نداره ولی دیگه کم باشد یا زیاد باشد، کم باشد مثل سابق، زیاد باشد مثل الان، از منا بیرون بردن و نگاهداری کردن و حتی در ایام حج نخوردن و گذاشتن برای مثلا ذخیره یک سال دیگه و همه اینها رو باید بگیم جایزه. بر روی هم روایات رو هم بگیم دلالت داره، ظاهرا دلالت داره. برای اینکه یه دسته روایت میگه جایز نیست، یه دسته روایت میگه که ما یه مقداری خو بردن بیرونش طوری نی، یه عده روایت هم میگه مطلقا بیرون بردنش طوری نی اگر در منا احتیاج نباشد. روایت رو خوندیم، این روایت محمد بن مسلم هم بخونم. روایت 5 از باب 42 از ابواب زه، عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس الي، فاما اليوم فقد كسر الناس، یعنی حاجی ها زیادن، فلا بأس به اخراجهی، برای خاطر این که به اونها میرسد و اگر خارج نکنن مثلا زیر خاک میشد و تلف میشد و اسراف سو بلکه تبذیر سو، و در وضع فعلی چون کسر الناس فلا بأس به اخراجه. روایت هم صحیح السنده، هم ظاهر الدلاله است، و میتونیم هم جمع بکنیم بین اون اجماعی که صاحب جواهر داره و بین این اقوالی که الان هست، و این که اجماع هم همون جاها رو میگه که این روایت شریف میفرماید، یعنی اون جاهایی که میشه در منا مصرف بکنیم به فقرا برسونیم، دیگه بیرون بردن، چیزی در راه خدا دادن بعد خودش خوردن، نه این کارو نکنیم. و و اما اگر گوشت سوم و مردم هم نیستن که به اونها بدی، فقرا نیستند و باید زیر خاک بکنی، دیگه بیرون بردنش طوری نی و اون اجماع اینجا رو نمیخواد بگی. ظاهرن میشه جمع بین اجماعی که صاحب جواهر نقل میکنم یا در کتاب ها اومده دیگه، در کتاب های فقهی این اجماع و این قول و که لا تخرج الازاحی من منا، این لفظ در میانه در کتاب های فقهیمون هم قدما هم متأخرین هست و اینم که الان گفتم همه مراجع روش فتوا دادند، فتوا میدن این که در وضع فعلی بیرون بردن گوشها از منا دیگه، حالا هر کی ببره ذخیره کردن دیگه، تقریبا اعراض هم هست، اعراض هر که برداره مالک میشه و اون قربانیشو میکنه، قربانیشو میندازه تو مسلخ، دیگه میره دنبال کارش، اعراض کرده از این گوسفند، این گوسفند را هر که برداره خب اشکال نداره، مثل کسی از مال خودش اعراض کنه، مثلا دوچرخشو بذاره در خونه یا بذاره در معرض، معناش این که این دوچرخه رو من نمیخوام، هر کسی میخواد ببره. یا ایرانی ها نیز این کار را نمی کنن و خوبه بکنن، غربی ها اساس خانه شون خیلی کمه، یه گاری دستیه نمیدونم، یه ماشین هم نمیشه، اما ما ها آشغال ماشغاله را جمع میکنیم، به قول اون آقام گفت که منقل چند سال قبل و به مادرم میگم این منقل بذاریم کنار سفره ببره، میگه حالا باشه تو گوشه خونه، این حالا باشه، خب این آشغال ماشغاله را جمع میکنیم حسابی. و اگر یه کسی مثل غربی ها میگن که ماشینا همینطوره یا زندگیشون همینطوره، موقعی که دیگه نمیخوان میزنن بیرون سفره ببره، حالا هر کسی این ماشینا برد یا این یخچال برد یا این فرش برد دیگه اعراضه، و کسی که اعراض از مالش بکنن اگر دیگران این مال رو تصرف بکنن میشن مالک. حالا من جمله مسئله ما این حاجی باید این گوسفند را در منا سر ببره، سر برید و انداخت و مسلخ و رفت دنبال کارش. حالا هر کسی این گوسفند رو برداره، یه دفعه دولت فهمیده ایش و امکانات داره و یه میلیون دو میلیون گوسفند را برمیداره و میبره ذخیره میکنه، به حقدار حق را میرسانه. یه دفعه نه، یه فقیره میرد میگرده یه گوسفند خوبی از میان گوسفندا بر میداره میبره و پوست میگیره و گوشتش را خورد میکنه. و این را من دیدم، اون کسانی که قبل این حرفا مکه مشرف شدن دیدن گوسفند رو اون خوباش را قلیه میکنه، مثل که بخواد کباب درست کنه و این را میخوش کنه، همونجا میخوش کدن به یه رو دورو، بعد دیگه یه بار گوشت حسابی برمیداره میره خونهشون، بادیه نشینه یا دهاتیش، و از اون گوش استفاده میکنه، مالکم هست، مالکه به معنی این که اون گوسفند رو که برداشت میشه مالک، چون صاحبش اعراض از او کرده. ظاهرن جمع بین، مخصوصا این که این جمله‌ای که امام صادق سلام الله علیه می فرمایند که ما قبلن چنین می گفتیم الان چنین میگیم، این که نمیشه حکم باشه. حکم که تغییر پذیر نیست، حکم که از این امام و اون امام نداره. حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این که یه امام یه چیز بگه یه امام یه چیز دیگه، اینا مثل این روایت باید یه توجیهات شیرینی، توجیهات زیبایی براش بشه. و برمیگرده روایت محمد بن مسلم، یه ارشاد عقلی است. عقل ما ارشاد میکنه ما را، تابع ما یرشد و الی. فتوای ائمه طاهرین علیهم السلام چنین بوده، اگه در منا احتیاج بده به محتاج، اگر در منا محتاج نیست بخوای ببری دیگه، وقتی بردی خوبه به فقرا بدی، حالا اگر به فقرا ندادی یا خود مصرف کردی مانعی نداره. مسئله بعدیمون این که این ذبح همینطور که قرآن هم میفرماید باید بعد از حلق باشد، یعنی اول باید ذبح بکنه بعد باید سرشو بتراشه، همونطور که قرآن هم میفرماید. قرآن هم میفرماید لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الحد محله، تا این که قربانی نکنی سر نتراش. حالا اصلا یا سرتر بعد میام درباره صحبت میکنیم، یا سرتراشیدن یا ماشین کردن، یعنی تقصیر ما میگیم هر دو جایزه. ولا حج اولم باشد میتواند سرشو با ماشین بلند بزنه و مستحبه، خیلی سفارش شده که سر رو بتراشه. اما این لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الحد محله، اول رمی جمره عقبه، بعد رمی جمره عقبه زیب، بعد زیب تراشیدن سر. اما اگر کسی عکس این کرد، اگه جاهل باشد، اگر ناسی باشد، اگه معذور باشد، اشکالی نداره. در اینجا روایت داریم، البته روایت جاهل در اینجا نداریم، اما روایات اینجوری شد که دو سه روز قبلم عرض کردم. ما یه کلی صاحب جواهر هم استفاده کردن، خوب صاحب جواهر استفاده کردن که ما تابع مثل صاحب جواهر باشیم. قاعده کلی در اعمال حج همه نسیان و عذر و جهل پذیرفته میشه. بزا اگر اول مثلا رفت قربانی و بعد اومد رمی جمره کرد، یا رمی جمره عقبش کرد و رفت سرش تراشید، بعد سر تراشیدن رفت قربانی کرد، صورت جهل و صورت نسیان و صورت عذرش اشکال نداره. روایت هم داریم فراوون، مرحوم صاحب جواهر یه قاعده کلی هم گرفتند بسیاری از بزرگان. طبق این گفته صاحب جواهر عمل کردند و و گفتن در باب حج همه شروط ذکریست. خیلی چیز خوبی انصافا، خیلی مسئله آسان میشه، مخصوصا برای این 2-3 میلیون حاجی که میرن که معمولا مسئله بلد نیستن، مسئله گوشم به حرفای روحانی کاروان نمیدن، خودشون هر کار مقاد میکنن. لذا این مسئله خیلی مسئله خوبی میشه که کلیه اعمال حج الا شادزن الا ما اخرجه الدلیل، اینا شرایطشون، اجزاشون شرط ذکریست. اگه توجه به مسئله داشته باشد اون وقت باید ببینیم باز باطله یا نه، اما اگه توجه به مسئله نداشته باشد یا توجه داره اما معذور است یا نسیان کرده است، دیگه نسیان و عذر و جهل میگه که هر چه به جا آوردی درسته، هر چه مقدم باشد هر چه مؤخر باشد لا حرج فیه. اون وقت این روایت ها گاهی صورت جهل میگه، گاهی صورت نسیان رو میگه، گاهی صورت عذر رو میگه، گاهی هم در روایات که اگر یادتون بشه سابقا خوندیم دیگه عمد در مقابل نسیان و جهل و عذر، هر سه را میفرماید که راجع به هر سه معذوره. اگه کما زیاد کرد جهلن یا عذرن یا نسیانن، حجش درسته، اشکال نداره. چنانچه یه قاعده دیگه هم انسان از با در باب حج میتونه استفاده بکنه انصافا، و اون اینه که این عمدشم که شرط حقیقیست معمولا الا ما اخرجه الدلیل، این حج باطل نیست بلا گناه کرده عمدن، مثل ما مسئله ما عمدن این که باید اول رمی جمره عقبه بکنه و بعد بره حلق بکنه و بعد بره ذبح بکنه، این رمی جمره عقبه شکرد و اومد دی سلمونیه حاضر از مخواد بره و میگه بیا سر منو بتراشو، بعد میره قربانیش رو میکنه عمدن. کسی نگفته حجش باطله، گفتن گناه کرده اما حجش باطل باشد نه. لذا اینم دیگه یه نحوه اختصاص در باب حج که قالب اجزا و شرایط حج اینا از امور تکلیفیه است نه امور وضعیه، به معنی این که حالی که مقدم و آخر شد حجش باطل باشد ولا عمدن، یا نهی بود حجش باطل باشد ولا عمدن، معمولا در باب حج اینجور رین. و اینی که شما فقها ها شما آیون حج را مشکلی کردید از برای مردم، با این حرف ها باید حج را خیلی آسان بکنید برای مردم. همین چند روزه 7-8 و استفتا من داشتم به این عنوان که میخوام برم مکه سرگردانم، نمیدونم چه بکنم، این حج کار مشکلیست، چرا اینقدر مشکلش کردید، اسلام چرا اینقدر مشکلش کرده، من اصلا میخوام حج نرم، اصلا میخوام برم استعفا بدم، این حج و این همه اعمال و این من بی سواد چه بکنم. خب نباید ما اینجوری، ما باید مردم رو ببریم روی سیر و سلوکی که در باب حجه، که یک حیوان میره یک انسان برمیگرده. رو اینها کم کار میکنیم، اما رو احتیاطا خیلی گردنی حاجی ها میذاریم و هی مرتب احتیاط رو احتیاط این بیچاره ها رو به دردسر عجیبی میندازیم. و این دوتا قاعده انسان میتونه به خوبی از اولی که آقایونی که تشریف داشتند توجه دارند به مسائل دارند و یا می نویسند و اینا، از اولی که خوندیم تا الان، الانم به بعد تا آخر، انسان به خوبی میتونه دو تا قاعده از حج استفاده بکنه. یکی این که همه اعضا و شرایط شرط ذکریه و اگه نسیانن، عذرن، جهلن، همون فقهایی که میگن جاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین، تو باب حج ایرو نفر بودن همون فقها، گفتن جاهل مقصر معذوره. روایت هم هست دیگه، روایت هم هست، ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. روایت سیب و زنه ظاهر و دلاله، یک یا دوتا هم که نی، جاهل مقصر کل آمده نه، جاهل مقصر معذوره. نمیدونم ناسی و رفع نسیان در همه چی معذوره، معذور. خب نمیتونه سرشو بترشه، نمیخواد بترشه، نمیدونم براش نه اون عسر حرجا براش مشکله. مخصوصا این بعضی جگل میگولا که اگر دنیا رو بهشون بدن اما سرشون رو نه، دنیا رو بده اما سرشو نترشه راضیه. خب اینها دیگه حالا همون تقصیر بکنن دیگه، کفایت میکنه یه قدر مو بگیرن کفایت میکنه دیگه. حالا این مسئله رو بعد هم بکنیم. این یه مسئله، یه مسئله صورت عمد که از موارد بیش از 100 مورد در باب حج استفاده میکنیم. احکام وضع، احکام حج احکام تکلیفیه است نه احکام وضعیه. یعنی تقدم و تأخرها، اگر تقدم به جای تقدم تأخر شد، به جای تأخر تقدم شد، حج باطل نیست ولو گناه کرده. تکلیفه، طبق تکلیف باید عمل بکنه. و این را هم از روایات به خوبی استفاده میکنیم. موارد فراوانی هم اگر شما جوانها حالش داشته باشید، راجع به همین دوتا قاعده یک کتاب میتونید بنویسید و بیش از 100 تا مثال هم از باب حج در اون کتاب بیاریم. حسابی به خوبی جلد کتاب عالی میشه، نوشتم نشده تا حالا، یه چیز خیلی عالی میشه و آسان هم میشه برای حاجی ها عالی. حالا هر کجا دلیل دارید بگید دیگه، گفتم الا ما اخرج دلیل، اخرج و دلیلش کمی. هر کجا دلیل داریم خوب، صورت نسیانش هم به از اوقات دلیل داریم حجت باطل، اما این خیلی کمی، خیلی کمی. صورت جهلش هم شاذن روایت داریم حجت باطل، یا فقها به اون قاعده کلی دیگه خیلی جاها فتوا دادن که صورت نسیان حجش درسته، صورت جهلش حجش باطله. حالا اونا یه مسائل خاص شاذی میشه، اما این که من عرض بکنم، فضلای جلسه خوب میتونن یه جلد کتاب در این باره بنویسن راجع به این که اجزا و شرایط حج من اولهی الی آخره شرط ذکریست نه شرط واقعی. پس جهل و عذر و جهل و نسیان و عوض در او راه داره الا ما اخرجه دلیل. اون ما اخرجه دلیل رو با یه مثلا فصلی در 20 مورده بنویسن، در 20 مورد هم نمیشه. یه مسئله دیگه هم این حج من اولهی الی آخره الا ما اخرجه دلیل، اینا احکامش احکام تکلیفیه است نه احکام وضعیه. به معنا اگر عبور ثواب داره، اگه نعبور گناه کرده اما حج صحیحه. به خلاف اگر گفتیم معمولا فقها، نه ایران دیگه فقها نفرمودن این یه قاعده کلی درست بکنیم، اما موارد فراوانی فقها فرمودن که این گناه کرده اما حج صحیحه. این تقدم و تأخر یا نیاوردن بعض از اعضا گناه کرده، اما اگر یادتون باشه خب عمده حج عرفات و مشعر، همین عرفات و مشعر شرط استراری درست کردید، جز استراری درست کردید، همون جاها هم حتی رسید به اونجا که عمدنم اگر نیورد اون اختیاری و استراری رو ورد، خب میگید گناه کرده حجش درسته. وقتی بریم تو کتاب حج یه قاعده میتونیم درست بکنیم، بله ما اخرجه دلیل هم داره، بعض اوقات حکمش حکم وضعیه و تکلیفی، هر دو هم حکم وضعیه هم حکم تکلیفی، گاهی حکم وضعیه تکلیفی نی گاهی تکلیفی وضعیه نی، اینا رو استثنا اون که مرد کاره یه جلد کتاب استثناهاش رو میتونه بنویسه، تا الان نوشته نشده، یه جلد کتاب خیلی شیرینی که به درد مردمم میخوره. بعدم راستی اگه کتاب خوبی شد مراجعم مسلم امضاش میکنن دیگه، اگه مراجعم امضا کردن که یه کتاب سیال مشهوری خواهد شد. میخواستم روایات را بخونم برای فردامون انشاءالله.